ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن، بریم برای زنگ ورزش. زنگ ورزش زنگ ورزش.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه خوب زندگی سلام کن. من دکتر احمد باقری مقدم، متخصص پزشکی ورزشی هستم. نکته مهمی که امروز میخوام بهش اشاره بکنم در ارتباط با وضعیت پاهاست. تا حالا به پاهای خودتون یا اعضای خانواده نگاه کردید و متوجه شدید که این پا یک مشکلی داره، شرایط طبیعی نداره، انگشتای شست زاویه دار شده، مچ پا به سمت داخل چرخیده، پای کمی صاف میاد، ساق زاویه زده، میداره به سمت خارج میره. این وضعیت تغییر شکل پا ممکنه که به تدریج ایجاد شده باشه و اصلا شما متوجه نشده باشید یا فرزندانتون رو دقت نکرده باشید. بعدها که شدید میشه یا علامت دار میشه، درد زانو، پیشخوردگی های مچ پا و همچنین وضعیت نامناسب ظاهر پا باعث میشه که به فکر درمان بیفتیم که ممکنه دیر باشه. بهترین زمان تشخیص وضعیت ناهنجاری های پا از دوران کودکی است، از بین سنین 3 سالگی به بعد. باید توجه ویژه‌ای به شکل پای بچه‌ها، نحوه راه رفتنشون و مشکلاتش باشیم و حتما با پزشک مشورت بکنیم. بعضی ها به صورت ژنتیکی دچار شلی اتصالات مفصلی هستن که میتونه به تدریج در پاها که تحمل وزن داره و تغییر شکل پیدا میکنه ایجاد مشکل بکنه. زمان طلایی برای درمان و کنترل این ناهنجاری ها در ناحیه پا در سنین کودکی و نوجوانی است و بهترین روش درمانی تمرینات ورزشی و اصلاحی است که باید شروع بشه. حال اولین کاری که میکنید این است که یه بار دیگه به شکل پاهای خودتون و خانواده دقت بکنید. اگر شست زاویه داره، اگه پا صافه و مچرخیده، نیاز به ورزش داره. ورزش های مچ پا و ورزش های پا هم ساده است ولی نیاز به مداومت و همت بالا داره. بهترین کار که میکنید برای افزایش قوس کف پا میتونید از چنگ زدن پا روی پارچه، حوله یا دستمال کاغذی و گرفتن و بلند کردنش استفاده بکنید. حرکات تقویتی مچ پا با چرخش مچ پا به سمت داخل به نحوی که کف پاها همدیگر رو ببینن در وضعیتی که زانو کاملا مستقیم و تا نشده باشه، با استفاده از یک کش ورزشی یا لوپ میتونید این حرکت رو مرتب تکرار کنید. با نزدیک کردن و دور کردن پاها به هم این حرکت میتونه این حرکت اصلاحی و جبرانی خوب باشه برای این قسمت از ناهنجاری های پا. اونهایی که ساقشون همین مقدار زاویه زده و ساق نه زانو، ساق مدار پرانتزی شده، حرکت های تقویتی پا به سمت بیرون با استفاده از وزنه و کش یا در وضعیت خوابیده به پهلو با بلند کردن مستقیم پاها به سمت بالا میتونه حرکت اصلاحی مناسبی برای وضعیت مچ پا، سا و خود پا باشه. بنابراین توصیه میکنم با تشخیص زودرس و برنامه های اصلاحی و همچنین استفاده از کفش و کفی مناسب میتونیم این ناهنجاری مچ پا رو پیشگیری و درمان بکنیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینه اگر زورزش روح خود را سیغلی کن،
اون که تندرستی داره امید داره و اون که امید داره همه چیز داره. تنتون سلامت، اینجا به زندگی سلام کن. دوستان، حضور در انتخابات و مشارکت در عرصه سیاسی کشور حس مفید بودن به انسان میده. اینکه یک رأی اولی میفهمه قرار رأیش برای 4 سال در حوزه اجرایی کشور مؤثر باشه بهش غرور و اعتماد به نفس میده. برای همین رأی اولی بودن حساب شیرینه. حضور رأی اولی ها در انتخابات یک تمرین عملی و فرصتیه تا این نسل فعال و با انگیزه در فعالیت های سیاسی اجتماعی حضور بهتری داشته باشه. وجود و حضور رأی اولی ها در انتخابات باعث ایجاد شور و نشاط بیشتر در جامعه میشه و انتخابات پشتوانه قوی تری پیدا میکنه. درود به همه رأی اولی هایی که در انتخابات 8 تیر ماه حضور پرشور خواهند داشت. بله، اولین بودن همیشه یه غرور خاصی برای آدم داره، به ویژه اگه رأی اولی باشی و انتخابات امسال اولین انتخاباتی باشی که درش شرکت میکنی. سلام به رأی اولی های عزیز، اونایی که با مشورت بزرگترها فرد اصلحشون رو انتخاب کردن و قراره که 8 تیر ماه حضوری پرشور داشته باشن. خب امروز قرار شد بگین از حس و حال اولین حضورتون پای صندوق‌های رأی، هم شما رأی اولی هایی که این جمعه اولین باره میخواین رأی بدین، هم شما رأی اولی های دیروز. شما هم یه روزی بالاخره رأی اولی بودن رو تجربه کردین دیگه، از اون حس و حالتون به ما بگین. به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشین با 2265-2876.
با سلام، همیشه اولین تجربه برای همه بسیار خوشاینده و حسهای نابی به همراه داره. در زندگی انتخابهای متعددی میتونن سرنوشت افراد رو تعیین کنند که یکی از این انتخابها حضور در انتخاباته که برای 4 سال آینده کشورمون تعیین میشه و در این میان کسانی هستند که برای اولین بار رأی دادن و نقش داشتن در تعیین سرنوشت خودشون رو تجربه میکنند و همونطور که همه میدونیم یک جشن تکلیف سیاسیه و میتونم بگم که احساس پرقدرت بودن به آدم دست میده، انگار که همون یک رأی میتونه خیلی موثر باشه. با سپاس، خدا نگهدار.
خب گفتن که سلام، روزتون بخیر آقای خواجه‌بنده بزرگوار، زنده باشین. رأی اولی ها به خاطر روشنبین بودن به آینده و حس مسئولیت پذیری قشر تأثیرگذار جامعه هستن. اولین بار که در انتخاب شرکت کردم خوشحال بودم که در سرنوشت کشورم نقش دارم. این پیام رو خانم فرهناز ماهرویان از مشهد برای ما ارسال کردن. موضوع جالبیه، من کلا موضوعات که خاطره بازی میشه رو خیلی دوست دارم. رأی اولی های دیروز قراره خاطره بازی بکنن، یادشون بیاد اولین باری که رأی دادن کی بود، از سوالشون بگن. رأی اولی های امسال هم که دیگه اولین بار واقعا میخوان رأی بدن، الان از حس و حال این 2 روزی که مونده به انتخابات به ما بگین، چه سوالی دارین تجربه میکنید. 3102 و 2265-2876 هم که شماره تلفنمونه. بریم امروز هم یه نکته کوتاه روانشناسی یاد بگیریم در بخش ترهینو.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تاکش.
ترهینو
به نام آن که هستی نام از او یافت. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان نازنین رادیو سلامت. من دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. امروز میخواییم با همدیگه در مورد یکی از خطاهای رایج شناختی به اسم خطای تفکر 0 و 1 یا تفکر سیاه و سفید صحبت کنیم. همونطور که از اسم این خطای شناختی مشخصه، فردی که دچار این شکل از خطای شناختی هست معمولا موضوعات رو به حالت دو قطبی نگاه میکنه، یا سفید و یا سیاه، یا همه و یا هیچ، و نمیتونه حالات بینابین رو در نظر بگیره. مثلا وقتی در مورد عملکرد خودش فکر میکنه یا معتقده که این عملکرد خوب بوده یا بد بوده، در صورت این که ممکنه یه جاهایی فرد به شکل مناسبی عمل کرده باشه و در مورد یه سری از موضوعات به شکل نامناسبی عمل کرده باشه. چه این تفکری حتی میتونه نسبت به دیگران و حتی میتونه نسبت به دنیا وجود داشته باشه، اینکه فلانی آدم خوبیه یا آدم بدیه، دنیا جای خوبیه یا جای بدیه. این شکل از تفکر یکی از خطاهای رایج شناختی محسوب میشه و میتونه فرد رو در تصمیم گیری ها دچار مسئله و مشکل کنه و همینطور باعث میشه تا فرد نگاه واقع بینانه ای نسبت به خودش و دنیای پیرامونش نداشته باشه. امیدوارم که همه ما بتونیم خطاهای شناختی خودمون رو تشخیص بدیم و بتونیم تفکر واقع بینانه رو جایگزین کنیم که مستلزم این امر این هست که ما به افکار خودمون بیشتر دقت کنیم، اونها رو بررسی کنیم و ببینیم آیا دچار خطای شناختی هستیم، خطای شناختی از جمله خطای تفکر سیاه و سفید یا 0 و 1 یا خیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید و خدا نگهدار.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکاری یادم میرقصد زندگی در جام چشم تو، سوزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویه خانه بردوشم.
همه چی درست میشه، مشکلات از بین میرن، شاید امروز نه ولی در نهایت میشه. پس جوانای عزیز، تا دندون دارین بخندین، تا چشمی دارین ببینین، تا گوش دارین گوش کنین و تا سالمین زندگی کنین. اینجا به زندگی سلام کن. دکان ما فردای این آب و خاکن و 8 تیر ما سرنوشت فردای کودکانمون رو رقم میزنه. با دادن هر رای دانه‌ای در دل خاک میهن میکاریم تا فردا نهالی پر ثمر برای فرزندانمون بشه. همراه شما و دست در دست شما برای هرچی آبادتر شدن ایران تلاش میکنیم. رای اولیا موتور محرک ایجاد شورونشات انتخاباتی در جامعه هستند و
حضورشون در پای صندوق‌های رای شور انتخاباتی رو بالا می‌بره. خب انتخابات امکانی برای مشارکت در آینده کشور و مردم با حضور پرشورشون در انتخابات مسیر 4 سال آینده کشور رو تعیین می‌کنن. رای اولی های دیروز و امروز از حس و حال اولین حضورتون پای صندوق های رای به ما بگید. ۳۱۰۲ برای عزیزانی که میخوان پیامکی مشارکت کنن، دوستانی که افتخار میدن صداشون رو بشنویم، از طریق شماره تلفن 2265-2876 با برنامه در ارتباط باشید.
از سلام، صبح بخیر دارم. از این هر چیزی که اولشه برای آدم خاطر انگیزه، خیلی هم برای آدم خوشحال کننده. خب مسلمان آدم وقتی فرزند اول به دنیا میاد، آدم خیلی شاد میشه، پر انرژی میشه، احساس غرور بهش دست میده. خب تو هر کاری اول بودن خیلی خوبه، مثلا خب وقتی رای اولی هم باشن، خب اونم همینه، بهش یه حسی بهش دست میده که اصلا دستیافتنی نیستش. همیشه میگه که اون چیزی که اوله براش خاطر انگیز میشه، براش همیشه خاطرات میمونه که این موقع مثلا این کار من اولی بود. تشکر میکنم، صبح خوبی داشته باشین. حسینی از باگور، خدا نگهدارید.
من تشکر میکنم که از همه جای ایران عزیزمون دارید ما را همراهی میکنید. فرزانه خانم از تجریش گفتن سلام آقای خواجه ملک، سلام، صبح زیباتون بخیر و لحظاتون پر از اتفاقات خوب. خوب یادم اولین باری که در انتخابات شرکت کردم، احساس کردم که دیگه بزرگ شدم، میتونم کنار بزرگان خانوادم در مشارکت های بزرگ شرکت کنم، کلی بگم. یادش بخیر مرحوم پدرم و برادرم زنده بودن، حس خیلی خوب و شادی داشتم و سپاس و ممنون که اولین های دیروز رو بردیم به اون دوران شیرین زندگیشون. درود به شما که اینقدر خوب و قشنگ مشارکت کردین. ادامه بدین، به 3102 پیام ارسال کنید و یا در تماس باشین با 2265-2876.
خبرهای امروز.
هم شعبازی مجدداً خوش اومدین، در خدمتون هستیم در این بخش با
خبرهای حوزه سلامت.
بله،
خب خبرهای این بخش رو آغاز میکنیم. خبری به نقل از وزیر بهداشت که درباره یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه سلامت صحبت کردند، گفتند یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه سلامت گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیکه. دکتر بهرام عین‌اللهی افزود تحقق دولت الکترونیک برنامه همه دولت‌ها بوده، ولی خوشبختانه در مدت کوتاه دولت 13 این آرزو در نظام سلامت محقق و تبدیل به کارنامه شده. وزیر بهداشت خاطر نشان کرد رفع نیازها و اجرای برنامه‌های حوزه سلامت بدون سامانه‌های الکترونیک و یکپارچه‌سازی اونها مقدور نیست. اگه نسخه الکترونیک نبود، طرح دارویار هم قابل اجرا نبود. خیلی دیگر از طرح‌های حوزه سلامت از جمله سلامت خانواده و بیمه ها هم وابسته به این سامانه هاست. دکتر شهریاری عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی گفته اگه میخوایم از سلامت دنیا عقب نمونیم، باید پزشکی سنتی رو کنار بذاریم و طبق سیاست‌های کلی سلامت عمل کنیم. دکتر حسین علی شهریاری در نشست پزشکی فرد محور اظهار داشت متاسفانه الان در کشور در حال ارائه یک طب سنتی هستیم و در این سالها رویکرد ما به پزشکی فرد محور اصلا تغییر نکرده. دکتر شهریاری افزود سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در حالی که بیش از 10 ساله که در رابطه با اون بحث شده تا الان اجرایی نشده. رئیس انجمن داروسازان ایران هم درباره انتظارات و توقعات جامعه داروسازی کشور از رئیس دولت 14 گفته. دکتر کلانتری خاندانی گفت مشکلات جامعه داروسازی ایران در بخش‌های مختلف خدمات از داروخانه، تولید و صنعت و واردات با هم متفاوته، ولی فصل مشترک تمامی این مشکلات دخالت وزارتخانه‌های غیر تخصصی در مسائل تخصصی حوزه بهداشت و درمان به عنوان تولیت سلامت کشوره. آقای دکتر خاندانی اضافه کرد انتظار جامعه داروسازی ایران از رئیس جمهور دولت 14 اعلام موضع شفاف در این خصوصه که چه کسی قراره خط مشی نظام دارویی از تولید و صنعت گرفته تا سطح عرضه رو مشخص کنه. خبر دیگری هم داریم از حوزه سازمان بیمه سلامت ایران. معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفتند پیشگیری سطح 4 تا 2 آینده به بالاترین سطح توجه در نظام سلامت میرسه. آقای دکتر فرشید عابدی از سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت یاد کرده و گفته که این سازمان مأموریت داره با اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه سازوکار کاهش مخاطرات مالی در قبال هزینه‌های سلامت و ارتقاء سلامت بیمه شدگان رو فراهم کنه، که در این راستا در سالهای 1403 تا 1405 اقدامات اساسی رو در حوزه پیشگیری سطح 4 در نظام سلامت اعمال می‌کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از خانم شهبازی الهی که شما عزیزان شنوندم همیشه در همه حال سلامت باشین. اما میخوایم بریم سراغ گفتگوی امروزمون و موضوعی که انتخاب شده و مهمان عزیزی که به جمعمون اضافه میشه.
خواهش میکنم، مهمان ما آقای دکتر محمد حسین سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور هستن و علت اینکه در خدمتشون خواهیم بود اینه که فصل تابستانه و بله. در این شرایط مدیریت بیمارستانی باید یک برنامه‌ریزی داشته باشه جهت مواقعی که خدای نکرده ممکنه که برق مرکز درمانی و بیمارستانی قطع بشه. به همین منظور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با حضور آقای دکتر سرمست نشستی رو برگزار کرده بودند با عنوان بررسی وضعیت سیستم برق و شرایط سرمایشی مرکز درمانی. توصیه‌های شده به مدیران بیمارستان‌ها که جهت مواجهه با تنش‌های برقی و سرمایشی در بیمارستان‌ها باید آمادگی لازم رو داشته باشن و اینکه باید یک سری کارهایی رو انجام بدن که خدای نکرده مشکلی برای بیماران پیش نیاد.
چه عالی. خب با افتخار میشنویم گفتگوی شما رو با مهمان امروز.
صفحه روز.
هفت و 23 دقیقه است. آقای دکتر سرمست گرامی سلام عرض میکنیم، صبح شما بخیر.
بله، به نام خدا. بنده هم خدمت شما سلام و صبح خیر عرض میکنم و در خدمتون هستم در رابطه با مشکل و مسائل برق و بیمارستان.
بسیار ممنونم. خب نشست شما آقای دکتر در واقع بر لزوم آمادگی بیمارستان ها در مواقع احتمالی قطع برق برگزار شده. خب خرداد سال گذشته خاطرم ای که برق بیمارستان رازی اهواز 11 ساعت قطع شده بود. تجربه ای هم در سال 1401 داشتین، قطع برق بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه در استان شما. خب با توجه به این مسائلی که پیش آمده میخواییم بدونیم که در نشستی که برگزار شد چه رویکردهایی رو در واقع در سرلوحه کارتون قراره که قرار بدین تا خدای نکرده بیماران و حتی کادر درمان در بیمارستانهای استان و همینطور اهواز دچار مشکل نشن.
بله، از کنم خدمتون کلن پریده گرما در استان خوزستان پریده جدیدی نیست، ولی تغییرات آب و هوایی سالهای اخیر و به خصوص گرم شدن تدریجی که اوجش رو در همین سال جاری داریم پدیده واضحی است که همه استان ها رو درگیر کرده، ولی استان خوزستان که خدمت بیشتری داره خب به این افزایش مصرف و افزایش بار برق منجر صدمات و عوارض خواهد شد. اگر نکتهش اینه که این هم هفته گذشته ما حدود یک هفته، حالا یکی دو روز کمتر بیشتر، دمای بالای 53 درجه داشتیم، حتی کارهای اداری ساده هم به هر حال مختل شد و تعطیلی داشتیم برای حفظ انرژی. نکتهش اینه که هم ممکنه تکرار بشه تا پایان سال گرم، که حالا سال گرم ما، این فصل گرم ما 6 ماه هست، این تا آبان ماه هست، و هم تداوم داشته باشه و قطعا سالهای بعد هم روندی که شروع شده و با تجربه پدیده جهانی و کل کشور هم به هر کدوم در سطح خودش درگیر این قضیه خواهد بود.
بله.
اگر این مراقبت رو نکنیم، یعنی عوارضی این گرف شدن، یکی اختلال در برق شهر هست که ممکنه سیستم های برق شهری نکشه و کاهش ولتاژ و حتی قطع برق بشه، از مدار خارج بشه برها برق توزیع برق قسمتی، و هم که برق بیمارستان و محسنش اگر آمادگی نباشه هم صدمات انسانی داریم. برحال حد اقلش این که کادر درمان نمیتونه خدمات و مناسب ارائه بده.
یعنی علارغم این که آقای دکتر تمامی بیمارستان ها مجهز به سیستم های جنراتور و برق اضطراری هستن، باید در کنار اون یک سری آمادگی های دیگه هم داشته باشید.
اصلا ببینید، سیستم های برق اگر آمادگی نباشه آتش سوزی ایجاد میشه. یعنی اینجور نیست ما سیستم خنک کننده
به حال خودش رها کنه، یعنی یکی مراقبتی و نگهداری نیاز داره.
بله، یعنی کولر هم ببینید، ساده ترین جایگزین برجای خنک کننده و کمک برج خنک کننده کولره. یعنی هر ساده ترین کار، هر مدیری میاد کولر اضافه میکنه. اگه برق بیمارستان نکشه منجر به آتش سوزی میشه، کل بیمارستان تعطیل میشه، فشارش میاد به برق شهر، خطر جانی داره. مراکز بهداشتی اون زنجیره سرد و تهیه واکسنشون هم براشون واکسن ها از بین میرن. پس باید آمادگی باشه. فقط ساده ترین کار که انتخاب کنی کولر زدن هست، بدترین کار میتونه باشه. پس حالا پیشنهادایی که هست این هست که یک، مراقب باشیم که برنامه‌ریزی داشته باشیم سیستم برخی بیمارستان احیا بشه، ارتقا پیدا بکنه، رفع نقص بشه. اگه فرسودگی داشته باشه فرسودگیش رفع بشه. این یک. تاییدیه آتش نشانی داشته باشیم. تاییدیه آتش نشانی بعد از آتش سوزیایی که به هر حال در تهران و اکثر استان‌ها بوده سخت شده. این سخت شدن منجر به این شده اکثر مراکز تاییدیه آتش نشانی ندارن. میتونن تاییدهای موقت 3 ماهه بدن، هی سیستم رو ارتقا بدن. پس اینکه بیمارستان‌ها حتما سیستم‌های حداقل اعلام و حریفشون رو فعال داشته باشن. نکته بعدی میگم این باید باشه، ولی بدون سختگیری آتش نشانی که الان درگیرش هستیم و نمیدن مجوز رو.
خب با این برنامه ریزا فکر میکنی که در تابستان امسال قطعی برق نداشته باشین، یا اینکه خود نکرده حادثه‌ای به دلیل اتصالات برق؟
میخوام آره، هم قطعا حادثه پیش میاد، حادثه پیش میاد. چیزی که باعث جلوگیری از صدمه میشه آمادگی ماست.
اونا رو شناسایی میکنه و رفع خطر.
بله، یکی اینکه کولر و کولر گازی رو میخوایم اضافه کنیم، برای نواحی ضروری استفاده کنیم، مثل ICU، اورژانس، اتاق عمل، بخش‌های اداری کولرش قطع بشه. شب اکثر خیلی از ادارات یا مراکز پشتیبانی ممکنه برق و کولر رو برای خنکی فردا روشن بذاره بره خونه. هم مصرف برق بالا میره و دسترسی دیگران به برق مختل میشه و هم منجر به آتش سوزی میشه و کل کسی هم نیست اونجا. دیگه اینکه یک کشیک مسئول مراقب انرژی ده، مثل کشیک اداری، مثل کشیک پرستاری که 24 ساعت است، یک کشیک انرژی و مراقب انرژی و یک کسی که 24 ساعت این بخش‌های مختلف رو مراقب کنه باید داشته باشیم.
اینا رو دارن دیگه آقای دکتر می‌فرمایید؟
الان تأسیسات تو همه بیمارستان‌ها هست، ولی اینکه اون رفع نقص می‌کنه، ولی اینکه یه ناظر جدید که موارد هست. چون برق اگه همیشه بوده براشون عادیه، راحتی کوله، این بعد بعضی قسمت ها حذف بشه، قسمت هایی که استفاده نداره.
بسیار ممنونیم آقای دکتر، چون فرصت گفتگوی ما در این بخش تمام شد. قطعا شما
که شما اشاره کردید، اون تولید کننده های برق هم که ضروری، امکان انتقال و هماهنگی با برق منطقه، اینا همه نکاتی هستش که قطعا اگر
بله.
مشکلی پیش بیاد تشکیل اتاق بحران همون منجر